أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد، حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بر جلوه روی ماه مهدی صلوات. بر جذبه هر نگاه مهدی صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تا امر فرج شود مهیا بفرست تقدیم به پیشگاه مهدی صلوات. اللهم صل علی هدیه نثار روح مطهره و ملکوتی حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهر، روح مطهره و ملکوتی بیبی ام البنین صلوات بعدی رو فاطمی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی نثار ارواح طیبه شهدا، شهدا از صدر اسلام تا کنون، حضرت سید و شهدا، شهدای کربلا، شهدای اخیرمون، شهید حاجی زاده ها، سلامی ها، باقری ها، رشید ها، تهرانچی ها، عباسی ها، توفیق رهروی راه شهدا، پاسداری از آرمان های شهدا، ملحق شدن به شهدا و فضیلت شهادت رو به همه ما عنایت بفرمایید. صلوات بعدی رو اول فضلی عنایت کنید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. موضوع سخنرانی ما در برنامه های استغاثه عوامل برکت ساز و برکت سوز در زندگی و بندگی است. یکی از مهمترین عوامل برکت ساز در زندگی و بندگی ما، خیلی هامون ازش غافلیم، سرعت و سبقت در کار خیر و خیر رسانی است. سرعت گرفتن و سبقت گرفتن در کار خیر موضوعیت دارد. 8 آیه در قرآن دستور به سرعت و سبقت میده و این نشانه اینه که برای خداوند رحمان مهمه، برای مربی اعلی مهمه، در معادلات تکوین و عالم هستی مهمه. مهمه که شما عجلو به صلا رو رعایت بکنی، با عجله و شتاب سرعت بگیری و حتی بر دیگران سبقت بگیری در نماز. اینو ازش غفلت میکنی. میفرماید خداوند رحمان اون کار خیری رو بیشتر از همه دوست می‌دارد که نسبت به اون کار خیر شتاب ورزیده شود، سرعت و سبقت درش باشه. بعد میگی خب خداوند بیشتر این کار خیر رو دوست داره، چه فایده ای داره؟ بیشتر دوست داشتن خدا یعنی برکت بیشتر، عزت بیشتر، نورانیت بیشتر، مقامات مادی و معنوی بیشتر. در میان کارهای خیر اون کار خیری رو خداوند بیشتر دوست می‌دارد که به سمت اون شتاب و سرعت بیشتری گرفته بشه. یعنی اون کسی که شتاب می‌کنه برای نماز اول وقت، تا کسی که درنگ می‌خواد کنه میگه حالا رسیدم مثلا به نماز جماعت رسیدم، حالا نرسیدم به نماز عصر میرسم، به نماز دوم میرسم. خیلی فرق داره پیش خدا. و رمز خیلی از برکت‌ها یا بی‌برکتی‌های ما اینجا رقم می‌خوره و ما از این غافلیم. عنصر سرعت و سبقت در بندگی. 8 آیه در قرآن دستور به سرعت و سبقت میده با کلید واژه سار او و سابق او، فرمان الهی، امر الهی، سرعت بگیرید، سبقت بگیرید. فرق سرعت و سبقت چیه؟ سرعت عمل کرده فردیه، یعنی انسان وقتی که خودش و خدای خودش مثلا میخواد از بستر بیدار بشه، از بستر خواب گرم و نرم سحرگاهی بلند بشه، آماده بشه برای نماز شب و نماز صبح اول وقت، درنگ نکنه، تأخیر نکنه، هی تعلل نکنه. سرعت سبقت گرفتن بر خیشتن عمل کرده فردیه، اما سبقت شتاب گرفتن بر دیگران، عمل کرده اجتماعی، عمل کرده جمعی، نسبت به دیگران. هم هر دو رو خداوند رحمان طلب کرده از ما. بر خیشتن خیش سبقت بگیر که میشه سرعت و شتاب کردن. تعلل نکن، درنگ نکن در کار خیر. وقتی کار خیر در وسطه و پاش در وسطه، تو باید بر خودت هم و بر تعلل‌های خودت هم غلبه پیدا کنی. وسواس نشون نده، تأخیر نکن، تردید نکن، بشتاب. بر خیشتن خیش سبقت بگیر. علیکم انفسکم، بر شما باد مدیریت خیشتن خیش، سرعت و سبقت بر خیشتن خیش. با واژه سار او، ویژگی مؤمنان حقیقی رو خداوند رحمان در سوره مؤمنون آیات 60 به بعد که بیان میکنه، این ویژگی رو دست میذاره. یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. یسارعون مضارع استمراریه. اینا یک استمرار بیوقفه دارن در سرعت گرفتن به سمت کارهای خیر، اصلا جز شخصیتشون شده، انگار در یک مسابقه بیوقفه خودشون رو میدونن. سرعت میگیره و شتاب میگیره بر خیشتن خیش وقتی که خودش و خدای خودش در انجام وظیفه، بعد در عرصه اجتماعی، در عرصه خانوادگی، در عرصه اجتماعی هم در شمار سبقت گیرندگانه. از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون فی جنات النعیم. اینا در یک مسابقه بین المللی در میان کسانی که وارد بندگی خداوند رحمان شدن، میدان بندگی خداوند، از سرعت زدن به سینه شیطان، از عباد و شیطان، بردگان شیطان خارج شدن، از شمار بردگان شیطان اومدن در شمار بندگان خداوند رحمان. یه مسابقه جهانی رو خدا میونه همه بندگانش برقرار کرده، از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت. اینا نسبت به پیشدازان بندگی پیشدازترن. خیلی تعبیر عجیبه، از سابقون، از سابقون، پیشتازان، پیشتازترین پیشتازان عرصه بندگی خداوند. اونایی که زودتر از همه خط پایانو طی میکنن، اونایی که سرعت و سبقتی که مربی اعلا ازشون خواسته براشون موضوعیت داره، میدونن اینطوری محبوب تر میشن در نزد خداوند. اون کارهای خیری که شتاب درش هست، سرعت و سبقت درش هست، محبوب تره در نزد خدا. بعد حدیث قدسی خداوند رحمان میفرماید که خیلی حدیث عجیبیه، میفرماید ازا رزیتو بارکتو و ازا بارکتو لیسل برکتی نهایه. اگر من راضی بشم از یه بنده ای، برکت بهش میدم، و وقتی آغاز کنم برکت دهی رو به یه بنده ای، دیگه برکت بخشی من نهایت نداره، بی حد و عدد، بی مرزه. اما رمز رسیدن به برکت بی نهایت خداوند رحمان، رسیدن به رضایت اوست و رضایت بیشتر او و بیشترین رضایت او. رضایت او چجوری جلب میشه؟ وقتی که اهل سرعت و سبقت در کار خیر باشیم و واقعا در شمار از سابقون، از سابقون یه جایگاهی پیدا کنیم. خداوند رحمان در روز قیامت ما رو به دو دسته بهشتی و جهنمی تقسیم نمی کنه. فهم کنتم ازواجن سلاسه، شما به 3 دسته تقسیم میشید. فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، بهشتی ها عموم بهشتی ها، اصحاب الیمین. و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعم، اصحاب شومی و نامبارکی و بدفرجامی و بدعاقبتی، جهنمی ها. خب میگویم یه دسته جهنمی شدن، یه دسته بهشتی، تمام شد؟ نه، یه دسته سومی که اصلا هدف از خلقت توی انسان که یک وجود مبارک کوثری هستی و میل به سرعت و سبقت رو در نهاد تو و سرشت تو قرار دادم، یه گروه سومی معنا پیدا میکنه. اصلا هدف آفرینش انسان همین گروهه، رسیدن به این مقام. از سابقون، از سابقون، پیشترین پیشتازان عالم، برنده ترین پیشتازان عالم، سبقت گیرندگان عالم، اونایی که از همه سبقتشون بیشتره. میگه اولئک المقربون، اینها مقربان درگاهن. اصحاب الیمین بهشتی هستن اما مطلقا مقرب درگاه نیستن، اون محبوبیت رو ندارن. اولئک المقربون، از سابقون است و اینها مقربان درگاهن. بعد وقتی که وصف بهشت از سابقون، از سابقون در سوره واقعه شروع میشه، بهشت اصحاب الیمین اصلا از چشم میفته، دیگه به چشم نمیاد ویژگی های بهشت اصحاب الیمین. اینا مقربان درگاهن، ویژگیشون هم اینه، فی جنات نعیم، به جنات نعیم رسیدن، به بهشت پر نعمت. بعد میگیم جنات نعیم چیه؟ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تمام عمر پژوهش قرآنیش و تفسیر قرآنیش رو میذاره وسط، یه رمزگشایی میکنه، میگه جنات نعیم جنات نبوت، جنات ولایت، جنات امامت. فقط از سابقون، از سابقون به بهشت ولایت و امامت میرسن، به جنات الحسین، به جنات الرضا، به جنات المهدی، به جنات امیر المؤمنین، به جنات الرسول، به جنات الزهرا. اونایی که بندگی کردن و زندگی کردن به سبک خود ائمه اطهار، امامان معصوم علیهم السلام، همه خودشون در شمار اولین از سابقون، از سابقون بودن. فقط فرمان به دستورات الهی نمیدادن، فرمان به دستورات قرآنی نمیدادن، خودشون اولین عمل کننده بودن. شتاب و سبقتشون، سرعت و سبقتشون در عمل به دستورات الهی، چه کسی همراهشون میشد چه کسی همراه نمیشد، اولین بودند و پیشتازترین. ما باید اینطوری بندگی بکنیم. آقا تمام عالم کافر بشن، تو بمونی و خدای خودت، تو وظیفه سرعت در انجام وظیفه بندگی داری، دو نفرم که باشید وظیفه سبقت هم داری، باید بگی من باید اول بشم. این رقابته. بعد این حس رقابت رو، این حس سرعت رو ما میاریم در دنیا و دنیا طلبی و تکاثر و افزون طلبی ها. بسم الله الرحمن الرحیم، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انقدر تو مسابقه افزون طلبی، کثرت طلبی، لذت بیشتر، شهوت بیشتر، دنیای بیشتر، قدرت بیشتر، منصب بیشتر، بیچاره شدید، حیران شدید، سرگردان شدید، به لهو و لعب افتادید، حتی تا جایی که رفتید مقبره ها رو به شماره آوردید که جمعیت کدام یک از ما بیشتره. گفتیم یه هفته جلسه قبل شأن نزول سوره تکاثر، دو تا جمعیت، قبیله پر جمعیت عرب اومدن گفتن ما برتریم، ما بالاتریم، ارزش ما بالاتره چون جمعیت ما بالاتره، بنا رو بر سرشماری و آمار گذاشتن. یه قبیله برنده شد، یه قبیله بازنده شد. قبیله بازنده اعتراض کرد، به در آورد، گفت نه، مادران باردار باید دوبار حساب بشن، دو نفر باید حساب بشن، اینجوری بشه ما برنده میشیم، دوباره از اول. باز بازنده شد، گفت نه، باید قبور آبا و اجداد و نیاکانمون رو باید بریم شمارش بکنیم. خداوند میگه این حرفا چیه؟ در نظام ارزش گذاری الهی اینا ارزشی نداره. سرعت و سبقت گرفتی برای آمارگیری، برای افزون طلبی، برای کثرت طلبی های بیهوده و لهو و لعب. بعد از سرعت و سبقتی که مطلوب مربی اعلاست و رضایت او رو میاره و برکت بی نهایت در بی نهایت او رو برای تو میاره، غافل شدی. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. حقیقت آتش قهر الهی همین افزون طلبی هاست، همین کثرت طلبی هاست، همین ظاهر بینی هاست، همین بیشتر بیشترها، بیشتر بیشترهای ظاهری، کوثری نه، تکاثری. وقتی که دنبال برکت بیشتر از جانب خداوند باشید، اونجا میشه کوثری. گفتیم سوره کوثر در مقابل سوره تکاثری. یک بار برای همیشه ما باید از تربیت تکاثری عبور کنیم و یک دل کنیم با تربیت کوثری. تربیت کوثری شما رو سر سرچشمه خیرات و برکات عالم که خداوند بی نهایت در بی نهایت میده، کثیر در کثیر میده. گفتیم کوثر بر وزن فعل صیغه مبالغه است، یعنی کثیر در کثیر، از هر نعمتی، از هر ثروتی، از هر موهبتی، از هر برکتی، از هر عزتی، یک قلمش میشه نسل کثیر مبارک در افق ابدیت. کوثر رو یه کسی بخواد درست معنا بکنه، انا اتیناک الکوثر، پیام سوره کوثر اینه که ای انسان ما تو رو وجود مبارک کوثری آفریدیم، قدر خودتو بدان، کوثر میشه بی نهایت در بی نهایت. یعنی ما به تو بی نهایت در بی نهایت رو عطا کردیم، آرام باش. فقط او دستوری که ما میگیم تو اجرا بکن، فصل رب بکون هر اصاره تمام دستورات دین، یکی نماز، یکی قربانی. که این نماز و قربانی یه ظاهری داره، ظاهرشو گفتیم. خب نمازهای واجب، دستور سیدون العطوف بان الرعوف حضرت علی ابن مسرزا، لا تؤخرن نسلات کن اول وقتها ابدا، نماز تو از اول وقت تحت هیچ شرایطی هرگز ابدا به تأخیر مینداز. دوم قربانی، ونهر، شطور قربانی کن، یعنی در قربانی کردن سنگ تمام بگذار. میگه نمیتونم، حالا بیا گوسفند قربانی کن. نمیتونم، یه مرغ خروسی قربانی کن. نمیتونم، خدایا توان دادی سنگ تمام میذارم. اما یه باطنی داره، باطن نماز ولایت امامان معصومه، وگر نماز بی ولایت که به کم تقبل الاعمال و تضاعف الحسنات، به واسطه شما اعمال روح پیدا میکنه. فاستبقوا الخیرات دوبار در قرآن اومده، سبقت بگیرید به سوی خیرات. خب خیرات همه خوبی ها، هر خوبی، هر مهربانی، هر محبتی، هر خیررسانی شامل میشه. اما وقتی از امام صادق علیه السلام میپرسن روح خیرات چیه، اساره خیرات چیه، اصل و اساس خیرات، که خداوند در دو آیه میگه سبقت بگیرید از همدیگه به سمت خیرات، میفرماید الخیرات الولایت لنا اهل البیت، خیرات ولایت پذیری و اطاعت پذیری ما اهل بیت، هم عهد و پیمان اطاعت ما، ولایت ما، محبت ما باشی. این روح تمام خیرات عالمه. این که میگه به منکر علی بگو نماز خود قضا کند، نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. نماز با روح، نه فقط جسد نماز. بعد قربانی کردن یه ظاهری داره، روز اول هر ماه قمری قربانی کن، خونی ریخته بشه، بلایای ارضی و سمایی، امور پرتویی، ماورایی، چشم و نظر، سحر، طلس، همه اینها از تو و خانوادت دفع بشه. این ظاهر قربانی کرده، اما یه باطنی داره، حاضر باش در راه خدا همه دار و ندار تو قربانی بکن. بگی مربی اعلا، تو انقدر ارزش داری که من حاضرم تمام وجودم و تمام دار و ندارم قربانی کنم، به سبک حضرت ام الزهرا، حضرت خدیجه کبرا. 80,000 شتر در کاروانهای تجاری حضرت از مدینه به تمام نقاط تجاری، یمن، شام، حبشه، همه اینا قربانی میشه. نه اینکه سر بریده بشه، همه فروخته میشه در راه اسلام و عزت و عظمت اسلام و تجهیز اسلام و مسلمانی. در این که میگه ونهر دست میذاره شطور قربانی کن، یعنی باید در قربانی کردن برای خدا سنگ تمام بذاری، سرعت و سبقت بگیری در سنگ تمام بذاری، یکی برای نماز، یکی برای قربانی کرد. به سبک حضرت زهرا سلام الله علیها، در آمد فدک تسلیم دست حضرت میشد، ماهیانه 10,000 دینار طلا، هر دینار یه مثقال طلای خالص داشت، 10,000 مثقال طلای خالص. ببینید سرعت و سبقت حضرت زهرا سلام الله علیها رو در انفاق فی سبیل الله. حب به من دنیاکم سلاس، از دنیای شما، دنیای ما نیستا، دنیای ما اهل بیت نیستا، دنیای ما اهل بیت آخرته. ما مردان دنیا ببینید، دنیاکم، شما که هنوز دلبستگی به دنیا داری، از این دنیاتون سه چیز محبوبه، من فاطمه زهراست که پیامبر هم فرمود اقتدو به زهره زهرا، اقتدا کنید به زهره زهرای من. یکی تلاوت و کتاب الله، خواندن کتاب خدا. دوم الانفاق و فی سبیل الله، انفاق در راه خدا. النظر فی وجه رسول الله، نگاه کردن به چهره رسول الله. میگم آقا ما که محرومیم نمیتونیم چه نگاه کنیم به چهره رسول الله. سیره پیامبر رو مورد مطالعه قرار بده، کتابی بگیر، سنن النبی از علامه طباطبایی، هم نام گلهای محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. کتاب بسیار جامعی است در سیره پیامبر از جناب پژوهشگر معاصر جناب حسین سیدی. بعد مطالعه کن، این میشه نگاه کردن در سیمای پیامبر. بعد تمام 10,000 دینار طلا رو همونجا میده دست امیرالمومنین، یه دینارش هم برای خودش نگه نمیداره، برو بده به پیامبر در راه خدا انفاق کنه، ببخشه. کسی که شأن خودش رو فهمید توی این عالم که یک انسان مبارک کوثری، همون موقعی که خدا روح تو آفرید، انا اعطیناک الکوثر، کثیر در کثیر، از هر موهبتی، از هر نعمتی، از هر عزتی، ثروتی، عافیتی، سلامتی، شوکتی، هیبتی، نورانیتی، معنویتی، ابدیتی، همه رو یه جا بهت دادیم. آرام بگیر، بفهم معادله رو، دست خدا رو تو کارگردانی زندگی و بندگیت باز کن. بعد اهل سرعت و سبقت باشی. آنچه مربی اعلام میگه، شما میری مثلا یک باشگاه ورزشی، میگردی هی میگردی، ارزش هر باشگاهی و اینه که چه مربی بالای اون باشگاه ورزشی، میگردی بهترین مربی مثلا در اون رشته ورزشی، مثلا بدنسازی، میگه آقا خودش مدال طلای جهانی داره، میگه خب این حرف آخر رو میزنه در مربیگری. بعد میری التماس میکنی، میگه آقا اینجا پذیرشش همینطوری نیستش که هزاران نفر تو نوبتن. میری انقدر اصرار میکنی، میگه مرد میدون هستی، با تمام وجود میایی، با تمام وجود دستورات مربی رو اجرا میکنی، تعهد میدی میایی. خب مربی دستور میده، مثلا یه مرتبه 100 نفر توی باشگاه هستن، این مربی که متخصص کاره، مربی اعلای کاره، میاد یه دستور میده. کی موفق تره و کی محبوب تر میشه در نزد این مربی؟ که اول بتونه بر حرکات دست و پای بدن خودش در عمل کرده فردی بتونه پرسرعت و پرشتاب دستور مربی اعلا رو اجرا کنه، بعد در حرکت جمعی از دیگران سبقت بگیره در عملی کردن دستور مربی اعلا، یه محبوب تر میشه، مربی بیشتر براش مایه میگذاره. یه مرتبه از این 100 نفر میگه آخر ما 50 نفر رو گزینش میکنیم برای دوره بعد. کیا؟ اونایی که سرعت و سبقتشون در عمل کردن به دستور مربی اعلا از همه بیشتر بود، 50 نفر گزینش میشن. دوره‌ای که مایه دیگه 10 نفر رو گزینش میکنیم. ما کیا؟ اونایی که بهتر از همه، سریعتر از همه سبقت میگیرن، پیشی میگیرن بر بقیه در عمل کردن به دستورات، به فرامین، به دستورالعمل‌ها. 10 نفر انتخاب میشن، بعد دوباره بین او 10 نفر آقا یک نفر باید برنده بشه، میشه از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون، اینا مقربان مربی اعلی هستن. بقیه بهشتی ها بهشتی هستن، استفاده کنم، متنعم باشن در نعمت های الهی کف بهش. اما اونایی که در افق ابدیت مقربان درگاهن، فی جنات النعیم، جنات النعیم چیه؟ جنات ولایت و امامت. میرسه محضر آقا رسول الله، میرسه محضر آقا ابا عبدالله، میرسه محضر آقا بقیت الله، میرسه محضر حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت صدیق. عنصر سرعت و برکت، سرعت و سبقتی که برکت میاره. این حدیث قدسی رو هیچ وقت فراموش نکنی، ازا رزی تو بارک تو، ازا بارک تو لیسر برکتی نهایه. وقتی من مربی اعلا که به سجده میدیم که سبحان ربی الاعلا پاکم و نزده است مربی اعلای من، اگر مربی من مربی علا از یه بنده راضی بشم، او رو سرشار از برکت میکنم. اگه سرشار از برکت کنم، برای برکت من دیگه نهایتی نیست، حد و مرزی نیست. خب حد و مرزی نیست، میبره در عالی ترین درجات بهشتی، در افق ابدیت بی نهایت، در بی نهایت. به بلندای عمر خدا قرار است عمر کنیم، تا خدا خدایی میکند قرار است زنده باشیم. در عالی ترین درجات وحشت ها، لذت ها، ویژه از سابقون، از سابقونه، رضایت خدا رو به دست می. بعد حالا شیطان و ابلیس در نقطه مقابل دست میذاره روی همین نقطه. اون داستان معروفی که متمثل شد در چهره یه پیرمرد محاسن سفید ابرو سفیدی که قد خمیده اومده در مقام یک واعظ دلسوز مجرب مقابل موسی کلیم الله جوان، میگه یا موسی بیا میخوام 1003 موعظه برای تو داشته باشم. جبرائیل نازل میشه، موسی این خود ابلیسه، میگه 1003 موعظه، 1000 تاش دروغه، 3 تاش راسته. رسانه های شیطانی همینطوره دیگه، 3 تا راست برات میگه تو اعتماد بکنی، 1000 تا دروغ رو بهت غالب میکنه. موسی بگو دستت برای نبی خدا رو شده، اون ستایی که میخواستی راستشو بگی و اعتماد رو جلب کنی همونا رو رو کن، 1000 تاش که باطل و دروغه بریز دور. اینجا که دستش رو شد گفت من 3 تا موعظه راست رو میگم برات، اما حقی پیدا میکنم بر تو، اون موقع یه خواهشی دارم بعد از این 3 موعظه. قبول شد، قبول کرد حضرت موسی، گفت خواهشت قبول، 3 تا موعظه حق رو بگو. گفت اولین موعظه این که هر وقت تصمیم بر کار خیری گرفتی، خداوند اراده انجام یک کار خیری رو بر ذهن تو الهام کرد، بر قلب تو الهام کرد، نیت کردی، تصمیم گرفتی که عمل بکنی، شتاب کن، سرعت بگیر در انجام اون کار خیر. یه ذره این دست اون دست بکنی، بالا و پایین بکنی، انجام بدم ندم، من ابلیس تمام سپاهیان جنی و انسی رو بسیج میکنم تا بین تو و اون کار خیر فاصله بیندازم. میگه باشه، حالا یه نیم ساعت بعد، یه ساعت بعد، یه دو ساعت بعد، همین وضعیتی که برای بیدار شدن برای خواب صبح داریم، شیطانی به نام رها که یک سره بیدار میشیم پاشیم الان وقت مناجاته، وقت خلوت با مربی اعلاست، وقتی که عالی ترین برکات عالم جریان و سرایان پیدا میکنه، ساعت رو نگاه میکنه هنوز وقت داری، یه مقدار دیگه بخواب. میگه آنقدر میگه بخواب 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 تا وقتی که بیدار میشی میبینی طلوع آفتابه، این شیطان رها از نجاست و خباست شیطانیش تو وجود تو بر جای میگذاره، بعد شروع میکنه به رقاصی کردن و پایکوبی کردن در مقابل ابلیس مربی اعلای خودش شیطان. میگه من ماموریتمو درست انجام دادم، اینو خوابوندمش، خوابوندمش، خاکش کردم توی کش، انقدر باهاش کشتی گرفتم خاکش کردم، پشتشو به خاک مالیدم، رتبه میگیره. یا موسی برای هر کار خیری که خدا به دلت انداخت سبقت بگیر، عجله کن، شتاب کن. عجله بده ها، عجله در کار غیر خیر بده، انما اهلک الناس العجله. پیامبر میفرماید اصلا انسان رو عجله و شتاب بیچاره میکنه، اما عجله در گناه، در ناشکری ها، در خطاها، در دل بخواهی ها. اما نسبت به نماز که میرسه، همون اسلامی که میگه عجله انسان رو بیچاره میکنه، میگه عجلو به صلاح، عجله کن، شتاب کن نسبت به نماز، نسبت به کار خیر، فسبق الخیرات، سبقت بگیر، نه فقط سرعت، نه فقط سبقت بر خیشتن، از دیگران هم سبقت بگیر. یا موسی شتاب کن و عجله کن در انجام کار خیری که خدا بهت الهام میکنه، وگرنه تمام نیروی خودم رو به کار میگیرم فاصله بندازم تا تو رو منصرف کنم از انجام اون کار خیر، چون میدونه کار خیر رو انجام ندی یا با تأخیر انجام بدی از اون برکت اصلی الهی باز میمونه. عوامل برکت ساز در زندگی، سرعت و سبقت در کارهای خیر. دوم، وقتی که با یه نامحرمی خلوت میکنی سرعت بگیر در فرار از خلوت با نامحرم، حالا این خلوت چه واقعی باشه چه مجازی باشه. مثال خلوت با نامحرم، خیلی از فیلم ها، خیلی از کلیپ ها، خیلی انس با فضای مجازی ها، خیلی از خیره شدن ها، خیلی از چشرانی ها، اینا مصداق خلوت با نامحرمه. سرعت در فرار، ففر رو الالله. حضرت نوح شیخ المرسلین ابوالبشر ثانی یه موعظه داشت مرتب میفرمون ففر رو الالله، فرار کنید به سمت خدا. اصلا مؤمن، مؤمن حقیقی، سرعت و سبقت اصلیش در فرار به سمت خدا، فرار از محیط گناهه. اگر این تکنیک رو بلد نباشه که بیچاره میشه، به سبک یوسف صدیق باید فرار رو برقرار ترجیح بده. فرار کن از محیط خلوت با نامحرم، که اگر درنگ کنی در خلوت با نامحرم، تمام سپاهیانم، تمام قوام رو به کار میگیرم زمین گیرت کنم، بیچاره کنم. و یا موسی، نمیدانی که چقدر از انسانها رو از این راه بیچاره کردم و جهنمی کردم. یا موسی، سوم، وقتی غضب کردی و در یک محیط غضب ساز و با یک شخصیتی که غضب سازی میکنه داره تو رو ناراحت میکنه، عصبانی میکنه، سرعت بگیر در فرار از محیط غضب. چون تو اون محیط بمانی مثل موم توی دست من ابلیس نرم میشی، به هر شکلی بخوام درت میارم و هر حرف و ناسزایی رو که بخوام تو دهنت میذارم. قبل از اینکه غضبت شعله آتش غضب سر بکشه و تو رو بسوزانه، فرار کن از محیط غضب. که داره میگه از محیط غضب باید سریع فرار کنی، بری وضو بگیری، آب بریزی. میگه چون غضب آتشباری انسان تو رگ و پی انسان، آتشباری شیطان تو رگ و پی انسان. برید وضو بگیرید، آب بریزید. این وضو خنک میکنه. وقتی میگه قربتن الله، نام خدا رو میاری و این آب به شما تسکین میده. پس ببینید عنصرت این سه تا موعظه، یکی سرعت بر کار خیره، یکی سرعت در فرار از محیط گناهه، یکی سرعت در فرار از محیط غضبه. اصلا ایمان ما و میزان مؤمن بودن ما به خدا در میدان عملیاتی با این سه عامل محک میخوره. چقدر سرعت داریم و سبقت در کار خیر، انجام کار خیر؟ چقدر سرعت و سبقت داریم و هنر داریم در فرار از محیط گناه، در خلوت با نامحرم، شاخصه خلوت با نامحرم؟ و سوم، چقدر هنر داریم تو محیط غضب نمونی، نگی یک ضربتی جانا زدی ده ضربتی رو نوش کن. این الان یه بی احترامی که هیچ، باید باشه یه فحش داد و باید ده تا فحش جوابشو بدم دلم خنک بشه. با این سه شاخصه. بعد صدا زد ابلیس، گفت من حق پیدا کردم بر تو، از تو خواهشی دارم. گفت بگو. گفت خواهشم اینه که از خدا بگیم، از خدا بخوای منو بیامرزه، مورد مغفرت قرار بده. تو این همه انسان رو از ابتدای خلقت آدم تا این لحظه وسوسه کردی، بیچاره کردی، جهنمی کردی، نگاه دست اندازی کردی در آرامش انسان، همه انسان‌ها رو حیران و بیچاره و سرگردان خودت کردی، حالا میگی ببخشه؟ مگه نمیگی خدا انک علی کل شیء قدیره، بر هر کاری تواناست؟ یعنی ابلیس رو نمیتونه ببخشه؟ خب باشه، من میگم از خداوند خواست خدایا ابلیس رو ببخش. خب باشه، میبخشم، اما یه شرط داره. باید بره قبر حضرت آدم رو پیدا کنه، بر قبر آدم سجده بکنه. تکبرش زد بالا، گفت اون که خود آدم بود و زنده بود، من در مقابلش سجده نکردم، چجور من تکبر خودم رو زیر پا بذارم برم بر قبر آدم سجده بکن؟ و شرط خوب باختی دیگه، خودت باختی، خودت انجام ندیدی. وگرنه خدا انه علی کل شیء قدیر، میتونه تو رو ببخش. خب اینایی که جهنمی کردم خدا مشمول رحمت و مغفرت میکنه، اونا رو هم میبخش، کاری نداره برای خدا که کن فیکون میکنه. جنبندی بکنیم. حالا میگیم در این هشت آیه‌ای که دستور به سرعت و سبقت میده، آیا یک عاملی هم به ما میده که ما در سرعت و سبقت پیروز باشیم؟ بله، میاد هدف، دو هدف رو مشخص میکنه، میگه و سار او الا مغفرت من ربکم. این همین رو با سابقو هم داره، سابقو الا مغفرت من ربکم. دوم، و جنت ارزها السماوات والارض. سمت و سوی سرعت و سبقت شما نفس نفس باید بیفتی. مثل ذلک فلیتنافس المتنافسون. در این مسابقه جهانی که اراده کردی در میدان بندگی خداوند رحمان وارد بشی، داری در این مسابقه بیوقفه به نفس نفس میفتی، خط پایان کجاست؟ خط پایان رو گم نکنی. یکی مغفرت خدا، یکی جنت خدا. چرا مغفرت مقدم شده بر جنت؟ چون تا مشمول مغفرت خدا نشی لیاقت جنت و بهشت خدا که دارالقرار ماست، اینجا دارالفرار ماست، خانه فرار ماست، اونجا دارالقرار ماست. تا مشمول مغفرت خدا نشیم پامون به جنت که دارالقرار باز نمیشه. شتاب به سمت مغفرت، شتاب به سمت جنت. حالا دو معادله، یکی شتاب به سمت مغفرت رو چگونی سامان بدیم، محور باشه تو زندگی و بندگیمون، با شتاب به سمت استغفار. میگه بیشترین فریاد اهل جهنم در رابطه با تسویفه، به تأخیر انداختن کار خیر در میان کارهای خیر، به تأخیر انداختن استغفار. محوریت با نماز استغفار. برگاه ها رو الان وقتشه اگر میخوایید تقسیم بکنید. یک کتاب نماز استغفار که بحثش رو مفصل داشتیم و تأکیدش رو تقدیم میشه که انشالله عهد و پیمان ما باشه شبانه روزی بر ما نگذره که نماز استغفار 3 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره، اینو بخوایم کوتاهی بکنیم. یصلح الله لک شأنک کله، خدا وارد میدان زندگی و بندگیت میشه، خدا اصلاح میکنه تمام زندگی و بندگی تو رو با نماز استغفار. هم حدیثش رو آوردیم، هم سندش رو آوردیم، هم آثارش رو، اسرارش رو. انشالله هم عامل باشیم، هم معلم و مبلغ و مربی خیر و خیرات باشیم. یکی از بزرگترین خیرات که باید فاستبقوا الخیرات، سرعت بگیریم به سمت خیرات، همینه. یکی هم برگه تفسیر سوره کوثر، تفسیر سوره کوثر و این که دستور امام صادق علیه السلام که در نمازهای واجب و مستحبیتون فراوان سوره کوثر رو بخونید. سوره کوثر فراخوان سرعت گرفتن و سبقت گرفتن ما به سرچشمه تمام خیرات و برکات عالم، کثیر در کثیر در افق بی‌نهایت در بی‌نهایت. سوره کوثر رو خواستن احیا بشه، زنده بشه، توی نمازهای ما جاری و ساری باشه، هی مرتب هر وقتی که سوره کوثر رو میخونی پیامش هم زمزمه کن. ای انسان، تو وجود کوثری هستی، تو وجود مبارکی، خدا بهت برکت داده، بی نهایت در بی نهایت برکت رو برات در تقدیرت گذاشته. اون عجله و شتابی رو که در سرشتت گذاشته برای عمل به دستورات خدا، عمل به رضایت خدا خرج کن. خدا به کوثر و کثیر در کثیر میرسونه. انقدر بیقرار نباش، انقدر ناآرام نباش. آقا سوره کوثر، یکی هم نماز استغفار بار ما رو میبنده باذن الله، انشاءالله تعالی. با سوره کوثر مانوس باشیم، با نماز استغفار مانوس باشیم. من دیگه حجت هم دیگه تمام شد دیگه، برگه رو هم دارید انشاءالله. خودتون، خودمون هم عامل باشیم و هم مبلغ و هم معلم و هم مربیش انشاءالله. پیام سوره کوثر چیه؟ اقتدوا بزهرة الزهراء، اقتدا کنید به زهره زهرایی که حضرت مادر است، حضرت صدیقه اطهر است، حضرت کوثر است. اشرف مخلوقات عالم هم باشی، جریان و سریان خیر کثیر برای تو از طریق حضرت زهراست، از طریق حضرت کوثره. راه این که این خیر کثیر، خیرات و برکات کثیر ابتر نمونه، ناتمام نمونه در زندگی تو، نماز و قربانی. نماز و قربانی یه ظاهری داره، سرعت و سبقت ما نسبت به نماز، عجلو و سلام نسبت به قربانی و باطن قربانی، که حاضر باشیم در راه خدا همه وجودمون و دار و ندارمون رو فدا بکنیم به سبک حضرت زهرا سلام الله علیها. ایام متعلق است به حضرت بیبی ام البنین، باغ گل یاس سلام علیک، مادر عباس سلام علیک، ام ادب، ام وفا، ام نور، چشم بد از قدر و جلال تو دور. یک بانویی که اهل سرعت و سبقت به سمت تمام خیرات بود، بانویی که وقتی عقیل مأمور شد از جانب امیرالمومنین، عقیل برادر امیرالمومنین، حقش در میان ما ادا نشده، پدر 10 شهید کربلاست، در صدرش مسلم ابن عقیل، پدر مسلم سفیر الحسین و نائب الحسین، نصابه، حسب شناس، دانشمند حسب شناس، امیرالمومنین میگه برو تمام قبایل عرب، تمام هنر حسبشناسی نسبشناسی تو به کار بگیر، یک بانویی که از قبیله دلیر مردان، اهل شجاعت، اهل شهامت، همه چی تمام، برای من انتخاب کن. 15 سال بعد از شهادت حضرت زهراستا، بعضی ها خیال میکنم مثلا چند ماه بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بی بی ام البنین انتخاب شدن برای ازدواج امیرالمومنین. حضرت زینب سلام الله علیها در این صحنه 21 ساله است، بی بی ام البنین 24 ساله است، 15 سال بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. وقتی میاد میگرده تمام قبیله بنی کلاب، مشهور بودن قهرمانها و پهلوانهاش، ضرب المثل بودن میان عرب در شجاعت و شهامت، دلیری، دلاوری، سوارکاری، تیراندازی. در خود حالات بی بی ام البنین نوشته یک بانویی که در نهایت فضیلت، در نهایت حیا و نجابت، کسی چهره او رو ندیده بود، اما در این حال مرد میدان عمل، سوارکار، تیرانداز. حتی تو تاریخ آمده در حال سوارکاری تیراندازی میکرد، میزد تو قلب هدف. خیلی از مردای رزمی نمیتونستن. دستمایه های دلیری و دلاوری. بعد میگه عقیل وقتی رسید و مورد رو شناسایی کرد و او رو از مادرش گفت میخواییم بیاییم برای خواستگاری دخترت. برای کی؟ برای امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. بلا فاصله مادر ام البنین فاطمه کلابیه، بعدن شد ام البنین، گفت ما همسر نمیدیم به امیرالمومنین. جا خورد عقیل، همسر نمیدیم به امیرالمومنین. چرا؟ چون احدی نمیتونه جای همسر امیرالمومنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بگیره. ما کنیز میدیم به امیرالمومنین، خدمتگزار میدیم به خانه امیرالمومنین، جاروکش میدیم بیاد نوکری کنه، بیاد خدمتگزاری بکنه. ما عدد اینکه همسر بدیم از مادر منتقل میشه همه ادب ها. بعد وقتی که میخواد وارد خانه امیرالمومنین بشه، روی خاک میشینه پشت در، میگه دختر بزرگ این خانه به نمایندگی از اهل این خانه و فرزندان خانه باید رخصت بده، اجازه بده. اجازه نده بر میگردم. حضرت زینب کبرا میاد، زینب جان من نیومدم جای مادر رو بگیرم، اومدم اینجا خدمتگزاری کنم، کنیزی کنم، اجازه و رخصت هست؟ حضرت زینب بی بی ام البنین رو بلند میکنن، در آغوش میگیرن، انت کریمتون مکرمه، تو یک بانوی کریمی، یک بانوی پرکرامتی. در آغوش میگیره حضرت بی بی ام البنین رو، خوش آمد میگیره، وارد خانه میشه. یه عزیزی یه کتابی نوشته در وصف بی بی ام البنین، چه نام زیبایی روش گذاشته، گذاشته مهربانترین نامادری تاریخ. مهربانترین نامادری تاریخ. اگر نامادری، این مادری چیه؟ خب این یه آغوش بود، آغوش حضرت زینب کبرا و بی بی ام البنین. یه آغوش هم وقتی که کاروان آل الله بدون ابا عبدالله اومد سمت مدینه، در آخرین منزل قبل از مدینه حضرت زین العابدین، حضرت سید الساجدین صدا زد همینجا کاروان اقامت بکنه. دستور دادن خیمه بانوان رو جدا، خیمه آقایون رو، دیگه مردی نمونده. یه حضرت زین العابدینه، یه امام باقر 3-4-5 ساله است. بشیر بهره ای از شعر و شاعری داری؟ دوست نمیداریم این کاروان بدون تشریفات عزاداری وارد مدینه بشه. سر تا پای مدینه باید عزاداری بشه تا بتونه پیام کربلا رو در جهاد تبیین منتقل بکنه. بشیر وارد مدینه شد، صدا زد یا اهل یثرب لا مقام لکم، ای اهل مدینه چه جای ماندن در خانه و کاشانه، قد قتل الحسین به کربلا اچان. و در حالی که سید و سرور این شهر، سید مدینه، حضرت ابا عبدالله کشته شد بالا به اچان، ولی جسم منه به کربلا مزر رجو و رأس منه علالقنات یدارو، بدنهای تکه تکه عزیز زهرا بر زمین تفتیده کربلا، سر بریده او بر نیزه ها. این شد که تمام مدینه از خونه ها بیرون اومدن، دور بشیر رو گرفتن. یه مرتبه دید یه بانوی یک فرزند پسر 4 ساله رو، 3-4 ساله رو روی چونه گرفته، یتیم حضرت ابوالفضل عباس عبیدالله ابن عباس رو، نوه خودش رو روی دوش گرفته، داره میاد. نگاه کردید بی بی ام البنین فقط داره هی صدا میزنه اخبرنی عن ابی عبدالله. وقتی جلو اومد شروع کرد خبر شهادت فرزندانش رو با به آرامی دادن، تا میگفت اونت رو کشتن، جعفرت رو کشتن، هم گفت ما معنا، معنای این چیزی که داری جواب میدید، من میگم اخبرنی عن ابی عبدالله، معنای این حرفایی که میزنی چیه؟ دارم میگم از حسینم بگو، از امامم بگو، از آقا و مولایم بگو. اما از اون لحظه ای که مجبور شد خبر رو بده، قد قتل الحسین و کربلا و اتشان و اوریان و نشست روی زمین، صدا زد قد قطعت نیات قلبی یا بشیر، به خدا بند بند قلبم و پاره کردی بشیر. اونجا بود که صدا زد جمیع اولادی و جمیع من تحت الخضراء به فدا ابی عبدالله، تمام فرزندان من، تمام فرزندان زیر آسمان کبود به فدای ابی عبدالله. خودشو که پیدا کرد بلا فاصله سراغ حضرت زینب کبرا رو گرفت، گفتن آخرین منزل پیش از مدینه اونجا هستن، اونجا خیمه زدن، دوید تا اونجا. میگه حضرت زینب تا شنید بی بی ام البنین میاد بیرون اومد، یه تعدادی از زنان مدینه جلوتر آمده بودن محضر حضرت زینب، همه رو رها کرد اومد محضر بی بی ام البنین. ام البنین وقتی حضرت زینب رو دید نشناخت، توی تاریخ اومده نشناخت. یه مرتبه صدا زد یا امه مادر جان، چه مقامی حسنین، امام حسن، امام حسین، از زینب، بی بی ام کلثوم صدا می زدن حضرت بی بی ام البنین رو با یا امه مادر جان. صدا زد یا امه انا زینب بنت فاطمه، منم زینب، منم دخترت. حضرت زینب رو در آغوش گرفت، اینجا دومین آغوش بود. صدا زد فدات بشم، قربونت بشم، چرا این همه پیر و شکسته شدی زینب. و اونجا بود که گزارش قتلگاه کربلا رو، مادر جان نبودی، شمر بر روی سینه‌اش بنشسته بود، استخوان سینه‌اش بشکسته بود، مادر جان نبودی ببینی، امان از نعل‌های تازه بسته، امان از استخوان‌های شکسته، از سویدای جان تعجیل فرج امام زمان، عزت و عظمت و نصرت و پیروزی نهایی امت اسلام، سلامت و صلابت رهبر معظم انقلاب، وحدت و انسجام و غیرت و عفت ملتمون، دولتمون، همه نیروهامون، از سویدای جان صدا بزنیم یا حسین.